رادیو دایان است. مجموعه پادکست های کشاورزی برای بررسی چالش های تولید. در قسمت 25 رادیو دایان، شما شنونده گفتگو با سرکار خانم مهندس سعادتی فر هستید. خدمت همراهان عزیز رادیو دایان، با توجه به این که خاک بستر کشاورزی هست و همیشه سوالات زیادی مطرح میشه در مورد اینکه آزمایش خاک چه اهمیتی داره و نقشش در تغذیه باغات و مزارع چی هست، امروز برای پاسخ به این سوالات مهم با خانم مهندس سعادتی فر گفتگو میکنیم. خانم سعادتی فر بفرمایید لطفاً.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو دایان. امیدوارم مطالبی که امروز مطرح میشه برای کشاورزان عزیز مفید باشه. در خدمتتون هستم.
ممنون از شما خانم مهندس. اولین سوالی که میخوام ازتون بپرسم این هستش که اصلا چرا باید آزمایش خاک بگیریم و این کار چه اهمیتی داره؟
با توجه به اینکه خاک محل استقرار گیاهه و بستریه که گیاه درش رشد میکنه، ما نیاز داریم محدودیت‌های خاک رو شناسایی بکنیم. تقریبا تمام خاک‌ها با توجه به پتانسیل خودشون امکان کاشو دارن، اما استعداد اون خاک‌ها با توجه به شرایط اقلیمی متفاوته. یکی از هنرهای خاکشناسی اینه که استعداد اون خاک رو شناسایی بکنیم و تا حد امکان بتونیم شرایطش رو نسبت به موقعیت خودش بهبود بدیم.
درست.
اگرچه که کشاورزان باید بدونن که ما نمیتونیم تغییرات زیادی رو در خاک ایجاد بکنیم، اما میتونیم تا حدی شرایط رو بهبود بدیم. در اصول تغذیه با شناخت بافت خاک، ساختمان و اجزای دیگه خاک میتونیم تا حدی برنامه غذایی مناسبی رو برای توسعه اولیه و استقرار گیاه طراحی بکنیم و همینطور با شناخت خاک میتونیم رویه درستی رو برای استقرار گیاه در حوزه باغ و زراعت داشته باشیم.
درسته.
علاوه بر این، شناخت محدودیت های خاک کمک میکنه که بهتر هزینه ها رو مدیریت کنیم. برای مثال قبل از اقدام به کاشت گیاه، دونستن شرایط خاک کمک میکنه که بدونیم که چه اقداماتی قبل از کاشت نیاز هست که ما انجام بدیم.
درسته.
علاوه بر این، دونستن شرایط خاک کمک میکنه برنامه تغذیه‌ای بهتری داشته باشیم، در واقع به بهبود تعادل تغذیه‌ای و صرفه‌جویی در مصرف کوتاه و در نهایت مدیریت هزینه‌ها کمک میکنه.
درسته.
و خب میشه نکته‌ای که در آخر بخوام بگم اینه که آگاهی از شرایط خاک به جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از شستشوی کوتاه هم کمک میکنه.
درسته. خیلی ممنون از شما خانم مهندس. آیا تنها با داشتن آزمایش خاک میشه برنامه غذایی ارائه کرد؟
عوامل مختلفی در تغذیه گیاه، توصیه کودی و ارائه برنامه غذایی باغات و مزارع تاثیر گذارن. یکی از این عوامل آزمایش خاکه. در حقیقت آزمایش خاک تنها واقعیت بخشی از اکوسیستمی که گیاه باش در ارتباط رو به ما نشون میده و نه همه عوامل و شرایطو. و باید توجه داشته باشیم که فاکتورهای آزمایش خاک میتونن تغییر بکنن. برای مثال در خاکی که ما الان فسفر کافی و در دسترس برای جذب گیاه در واقع وجود نداره، نمیتونیم نتیجه بگیریم که این خاک به طور کلی فسفر کمی داره، چون ممکنه دو ماه دیگه با فعالیت میکروارگانیسم ها این فسفر شروع به حل شدن بکنه.
درسته.
مثال دیگه ای که میشه زد اینه که اگه که ما حد مطلوب آهن رو در خاک حدود 10 پی پی ام در نظر بگیریم و طبق آزمایش خاک الان در خاکمون 10 پی پی ام آهن وجود داشته باشه، به این معنی نیست که این مقدار برای گیاه کافیه و نیاز گیاه برطرف میکنه.
درست.
و نیاز نداریم که از کودهای آهن استفاده کنیم. چرا؟ چون زمانی که برگها تحت تاثیر تنش دمایی قرار بگیرن، نیاز گیاه به آهن افزایش پیدا میکنه.
درست.
بنابراین نمیتونیم بگیم چون این مقدار در خاک به کفایت وجود داره، در تمام مراحل رشد گیاه هم کافی هست.
درسته.
بنابراین با توجه به مثال‌هایی که زده شد، متوجه میشیم که تغییر توی برخی فاکتورهای خاک و نیاز گیاه در مراحل و شرایط مختلف اتفاق میفته. پس صرف داشتن آزمایش خاک به تنهایی برنامه غذایی دقیقی نمیتونیم ارائه بکنیم.
درست.
و باید عوامل دیگه‌ای هم در نظر گرفته بشه. اما این نکته هم باید در نظر داشته باشیم که داشتن آزمایش خاک کمک میکنه که ما تغییرات مناسبی رو در برنامه غذایی ایجاد بکنیم.
خیلی ممنون از شما خانم مهندس. سوال دیگه‌ای که کشاورزان عزیز همیشه از ما میپرسن این هستش که چه فاکتورهایی در آزمایش خاک اهمیت بیشتری داره؟
البته که همه فاکتورهای آزمایش خاک در جایگاه خودشون وابسته به شرایط اهمیت دارن، اما فاکتورهایی مثل pH, EC و مقدار عناصر غذایی اصلی از مهمترین فاکتورها در یک آزمایش خاک هستن.
درسته، میشه بیشتر در این مورد توضیح بدین خانم مهندس؟
بله حتما. یکی از فاکتورهای مهم در آزمایش خاک pH خاکه. تغییرات pH بر سلامت گیاه در داخل خاک تأثیر مستقیم دارن.
درست.
و هر چقدر که دامنه pH به سمت اسیدی شدن حرکت بکنه، فعالیت میکروارگانیسم های هوازی که تولید کننده هستن و به سلامت خاک و گیاه کمک میکنن افزایش پیدا میکنه.
درست.
و به واسطه این موضوع به صورت غیر مستقیم روی افزایش حلالیت و قابلیت دسترسی عناصر غذایی هم برای گیاه تأثیر مثبتی داره. در مقابل هر چقدر که pH به سمت قلیاییت حرکت کنه، فعالیت میکروارگانیسم های بی هوازی افزایش پیدا میکنه.
درست.
و طی این فرایند ما با محدودیت جذب عناصر مواجهیم و باکتری های تجزیه کننده هستن که فعال میشن و در واقع به جامعه گیاهی زنده خسارت وارد میکنن.
درسته.
در جامعه کشاورزی ما باید تلاش کنیم که شرایط برای فعالیت میکروارگانیسم های هوازی فراهم بشه و تا جایی که امکانش هست فعالیت میکروارگانیسم های بی هوازی محدود بشه تا بالاترین سطح راندمان رو از فعالیت گیاه در داخل خاک بگیریم.
درسته، خیلی جالبه. در مورد فاکتورهای دیگه که گفتین مثل EC شرایط چطور هست خانم مهندس؟
EC یا هدایت الکتریکی یکی از فاکتورها و شاخصهای ارزیابی شرایط خاکه. وقتی که عناصر در خاک حل میشن، هدایت الکتریکی ایجاد میشه. بهترین محدوده برای هدایت الکتریکی در خاک 1 تا 2.5 هستش و در EC های پایین تر خاکا فقیرن و عموماً مقدار عناصر در فاز محلول کم میشه، اما در EC های بیش از 2.5 سطح عناصر محلول زیاد میشه و به دنبال اون شوری و خب خسارت اون اتفاق میفته.
درسته.
علاوه بر این جذب آب و عناصر غذایی مستقیماً با EC مرتبط هستن، به طوری که وقتی که EC خاک افزایش پیدا میکنه، جذب آب و عناصر غذایی کاهش پیدا میکنه.
درسته. در مورد بقیه فاکتورهایی که اشاره کردین در مورد اونها چطور خانم مهندس؟
2 مورد دیگه که مطرح شد، یکی در واقع عناصر غذایی و دیگری بافت خاک. در مورد عناصر غذایی میشه گفت که دونستن مقدار و تغییرات عناصر بر مقدار کودی که توصیه میشه توی یک برنامه غذایی مؤثره. البته که ما باید ماهیت و تغییرات این عناصر و رفتاری که در خاک نشون میدن رو بهش توجه بکنیم و باهاش آشنا باشیم. فاکتور بعدی بافت خاک هسته.
دوست.
بافت خاک کمک میکنه که ما بدونیم خاکی که گیاه درش کاشته شده مثلا چه مقدار آب رو میتونه در خودش نگه داره. بر مثال توی خاکای با بافت شنی شستشوی عناصر و خروج آب از منطقه ریشه زیاد هستش.
خیلی خیلی ممنونم از شما خانم مهندس از اینکه زمانتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر نکته صحبت یا پیشنهاد دیگه‌ای برای کشاورزان عزیز ما دارید لطفاً بفرمایید.
خواهش میکنم. بله حتما. چند نکته هست که خدمتتون میخواستم عرض بکنم. یکی از موارد اینه که ما باید در نظر داشته باشیم که انجام مستمر آزمایش خاک به بررسی شرایط خاک کمک میکنه.
دبست.
و باعث میشه با محدودیت های اون مواجه بشیم و شرایط پیش رو در نظر بگیریم. در واقع انجام آزمایشات خاک قطعاً به عنوان یک شاخص ارزیابی وضعیت خاک نتیجه بخشه و کمک میکنه که ما ارزیابی بهتری از شرایط برای نگارش برنامه غذایی، مدیریت تغذیه و در واقع عملیاتی که باید در حوزه باغ و زراعت با کشت مورد نظرمون داشته باشیم انجام بدیم.
درسته.
و اینکه وقتی ما صحبت میکنیم از برنامه غذایی، از تغذیه کودی، از توصیه کودی، باید اینو در نظر داشته باشیم که ما قرار گیاه رو تغذیه بکنیم و نه خاک رو. بنابراین ضمن در نظر گرفتن شرایط خاک و آب، عوامل دیگه‌ای مثل مرحله رشدی گیاه، نوع گیاه هم در این توصیه داخل هستن.
درسته.
پس یک برنامه غذایی با در نظر گرفتن نیاز گیاه و آزمایش آب و خاک میتونه توصیه دقیق تر و منطقی تری رو نشون بده.
خیلی عمالی. درسته.
مورد بعدی که میخوام مطرح کنم اینه که فاکتورهایی که در موردشون صحبت شد به طور کلی فاکتورهای مهمی هستن، اما اینم باید در نظر بگیریم که در برخی شرایط ممکنه نیاز باشه فاکتورهای دیگه‌ای هم به آزمایش خاک اضافه بشه و اندازه‌گیریشون انجام بشه، مثل عناصر سنگین.
درسته.
یا مثلا با توجه به اینکه خاک‌های کشور ما عموماً آهکی هستن، نیاز هست میزان در واقع درصد آهک هم اندازه‌گیری بشه.
خیلی عالی.
یه جنبندی اگه بخوام داشته باشم اینه که درسته که مطرح شد آزمایش خاک به تنهایی نمیتونه تعیین کننده نیاز گیاه به تغذیه و کودها باشه، اما این به این معنی نیست که آزمایش خاک هیچ اهمیتی نداره.
درست.
در واقع با داشتن آزمایش آب و خاک و اطلاع از شرایط مزرعه یا باغ در کنار هم هست که ما میتونیم یک برنامه غذایی دقیق در اختیار کشاورز قرار بدیم.
خیلی ممنون از شما خانم مهندس، از نکات مهمی که مطرح کردید بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم. از اینکه همراه ما بودین از شما سپاسگزاریم.
با ما همراه باشید در رادیو دایان به آدرس www.radiodayan.co. لطفاً با آگاهی کشاورزی کنید.